116 در تهران. پروانه وحید منش هستم، همراه شما در این بخش خبری رادیو فردا. پژو و ایران خودرو قراردادی جدید امضا کردند. تا پایان سال 10 فروند هواپیمای دست دوم ایرباس و بوئینگ به کشور وارد می شود. و اصلاح طلبان و اصولگرایان می گویند به زودی فهرست های انتخاباتی خود را منتشر خواهند کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. شرکت خودروسازی پژو سیتروئن روز پنجشنبه در حاشیه سفر حسن روحانی به فرانسه با ایران خودرو به توافق رسید تا به زودی تولیداتش را در ایران از سر بگیرد. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، در چارچوب این توافق جدید پژو سالانه 200 هزار خودرو و در ایران تولید خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه نیز مبلغ این قرارداد را 400 میلیون یورو گزارش کرده است. انتظار می‌رود نخستین سری تولیدات تازه پژو در سه مدل جدید در سال 2017 میلادی در ایران به بازار بیاید. پژو یکی از اصلی ترین شرکت‌های خودروسازی اروپایی است که سابقه حضور بسیار فعالی در بازار ایران دارد. این شرکت در پی تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرده بود. محمد جواد تقوی، معاون سازمان هواپیمایی کشور، به خبرگزاری مهر گفت که تا پایان سال جاری 10 فروند هواپیمای دست دوم ایرباس و بوئینگ به ناوگان هوایی کشور اضافه می‌شوند. ایران اعلام کرده که به دنبال خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس است و در حال حاضر مقام‌های سازمان هواپیمایی کشور و شرکت هما همزمان با سفر حسن روحانی به فرانسه در پاریس به سر می‌برند. معاون سازمان هواپیمایی کشور به مه گفته است که این خریدها با کمک وام‌های مؤسسات مالی اروپایی انجام خواهند شد. به نوشته خبرگزاری مهر، در فهرست خرید ایران 8 فروند هواپیمای ایرباس A380 نیز وجود دارد که یکی از بزرگترین هواپیماهای مسافربری جهان محسوب می شود. سران هر دو جناح اصلاح طلبان و اصولگرایان می گویند که به زودی فهرست های انتخاباتی خود را منتشر خواهند کرد. در میان اصلاح طلبان بسیاری از چهره های اصلی در کنار دیگر منصوبین به این جناح سیاسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. به گزارش ایسنا، محمد رضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان اعلام کرد که این گروه در روزهای 17 و 18 بهمن ماه فهرست نهایی خود را اعلام خواهد کرد. به گفته او در روز 16 بهمن ماه تکلیف نهایی رد صلاحیت ها و بررسی های مجدد روشن خواهد شد. آقای عارف ابراز امیدواری کرد که تا آن روز صلاحیت تعدادی از اصلاح طلبان تایید شود. همزمان به نوشته مه، غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان گفت که فهرست این جناح تا هفته آینده نهایی خواهد شد. در حال حاضر گروه بزرگی از نامزدهای شناخته شده که بخت ورود به مجلس را دارند تنها از جناح اصولگرایان هستند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. با وجود سرمای شدید زمستان و وزش بادهای طوفانی در دریای اژه، هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان همچنان ادامه دارد. از آغاز سال جدید میلادی تا دو روز پیش نزدیک به 45 هزار پناهجو وارد جزایر یونان شدند که این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال پیش 20 برابر افزایش یافته. به این خاطر اتحادیه اروپا از یونان خواسته در مقابله با هجوم پناهجویان بر شدت کنترل مرزهای آبی خود بیفزاید. در غیر این صورت به صورت موقت از حوزه کشورهای شنگن خارج خواهد شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو از طریق دریای مدیترانه وارد یونان و ایتالیا شدند. بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، در میان 3735 پناهجو هم سال پیش در این دو مسیر آبی غرق شدند. در حالی که 28 روز از آغاز سال جاری میلادی می‌گذرد، گزارش‌ها می‌گوید تاکنون 155 پناهجو تنها در راه رسیدن به جزایر یونان در دریای اژه جان باختند. اولین قربانی در این راستا یک پسر بچه 2 ساله سوری بود که در 3 روز ماه جاری ژانویه در دریای اژه غرق شد. ابتدا وزیران کشور اتحادیه اروپا در نشست دو روزه خود در شهر آمستردام و سپس روز گذشته کمیسیون این اتحادیه یک صدا یونان را به سهل انگاری در مقابله با پناهجویان متهم کرده از آن کشور خواستند بر دامنه عملیات خود در حفظ و حراست از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا بیفزاید، در غیر این صورت به طور موقت از جریه کشورهای موسوم به شنگن اخراج می شود. در مقابل یونان هم این اتهام را رد کرده و گفته بر پایه کنوانسیون سازمان ملل مجاز است و حق خود می داند پناهجویانی را که از راه دریا به جزایر این کشور پناه می آورند بپذیرد. یونان همزمان ترکیه را در هجوم پناهجویان به آن کشور مقصر دانسته. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین هم در پیوند با این مسئله اینطور به ما گفته.
پناهجویان همشون از ترکیه به طرف یونان میان و اگر مشکل توی ترکیه حل نشه و پناهجویانی که اونجا هستن تقسیم نشن، این آمدن پناهجویان ادامه پیدا خواهد کرد. معلومه که کشور کوچکی با این وضعیت اقتصادی بد مثل یونان نمیتونه روزی 2 تا 3 هزار پناهجویی که وارد میشه سر سامان بده و اسکان بده. مشکل اینها با یونان اینه که چرا اینها رو میذاره به طرف اروپا حرکت بکنن، کار دیگه ای نمیتونه بکنه. به جای این بهتر که اتحادیه اروپا یک فرمولی رو بین خودشون به توافق برسن که پناهجویانی که اونجا هستن رو با توجه به قدرت اقتصادی و جمعیت بین خودشون تقسیم بکنن.
برای جلوگیری از هجوم پناهجویان از یونان به سوی کشورهای مرکزی و شمالی اروپا، شماری از آنها از جمله آلمان، اتریش، بلژیک، سوئد، دانمارک و نروژ تصمیم گرفتند تا اطلاع بعدی همچنان به اقدامات خود در جهت کنترل شدید مرزهایشان ادامه دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید درباره هجوم پناهجویان به جزایر یونان. جامعه جهانی بهایی در ژنو میگوید 24 شهروند بهایی در استان گلستان در دادگاه‌های گروهی در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان به مجموعاً 193 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش اتهام این افراد عضویت و شرکت در جامعه بهایی است، اتهامی که منجر به صدور احکامی بین 6 تا 11 سال زندان برای آنان شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، ابتدا درباره جزئیات این احکام پرسیده است.
به تازگی به دفتر جامعه جهانی بهایی خبر رسیده که 24 نفر بهایی از منطقه گرگان همگی به احکام سنگین زندان محکوم شدند. 2 نفر از این افراد به 11 سال زندان، 13 نفر به 9 سال زندان و 9 نفر دیگه به 6 سال زندان محکوم شدند که این افراد کاملا بیگناه هستند و هیچ جرمی مرتکب نشدند و رأی دادگاهی هم که به دست ما رسیده، در این رأی تنها اتهاماتی که به این افراد داده شد عضویت در جامعه بهایی و شرکت در جامعه بهایی بوده و این 2 مورد به طور واضح در رأی دادگاه ثبت شده که نشون میده که این افراد کاملا بیگناه هستند.
خانم فهندش، در مورد روند دادرسی این افراد برای ما بگید که به چه صورت بوده، شما چه اطلاعاتی دارید؟
اطلاعات دقیقی ما هنوز در مورد نحوه برگزاری دادگاه نداریم. تنها اطلاعی که داریم این سند رأی دادگاه هست که اینها در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان محکوم شدند. به نظر میرسه که این افراد همگی به طور جمعی در دادگاه شرکت کردند و رأی دادگاهی هم که به ما رسیده، این رأی به طور جمعی به اینها داده و حکمایی هم که داده به طور گروهی بوده.
شما درباره زمان بازداشت این افراد اطلاعاتی دارین؟ آیا اینا به صورت گروهی بازداشت شدن؟ چون قبلا خبرها حاکی از این بود که بازداشتهایی در استان گلستان به صورت گروهی اتفاق افتاده. آیا اون خبر مرتبط با همین محکومیت هاست؟
بله، تمام این افرادی که الان حکمای زندانشون اومده همگی در سال 1190 طی یورشی هماهنگ و برنامه‌ریزی شده به منازلشون دستگیر شدند و الان هم خب 4 سال بعد در حقیقت این احکام سنگین براشون صادر شده و مقامات جمهوری اسلامی با این اقدام اخیر و این حکم‌ها یه بار دیگه نشون دادن که برای اونها حقوق بشر هیچ ارزشی نداره و با اینکه همیشه در جوامع بین‌المللی از عدالت و برابری و حقوق انسانی میزنن، یه بار دیگه قولها و وعده های خودشون رو شکستن.
خانم فهندش، شما الان آماری دارید از تعداد شهروندان بهایی زندانی در ایران؟
بله، در حال حاضر بیشتر از 80 بهایی در زندان هستن که خب وقتی که این 24 نفر هم روانه زندان بشن مطمئنن تعداد زیادتر هم خواهد شد.
جامعه جهانی بهایی طی سالهای اخیر خیلی انتقاد کرده از وضعیت شهروندان بهایی در ایران و گفته که تعداد زیادی از شهروندان بهایی از تحصیل محروم میشن یا اینکه محل کسب و کارشون پلمب میشه. اگر که بخوایم نگاهی داشته باشیم به این دو سال و نیمی که از ریاست جمهوری حسن روحانی میگذره، شما تغییری در وضعیت بهاییان در ایران دیدید؟
متاسفانه توی دو سال گذشته ما هیچ تغییری در رفتار دولت ایران با بهائیان در ایران ندیدیم. هنوز به طور مداوم بهائی‌ها دستگیر میشن، زندانی میشن، به احکام سنگین محکوم میشن. جوانان بهائی هنوز حق تحصیل ندارند و اتفاقا شمار افرادی که از دانشگاه ها اخراج شدن بیشتر هم شده. تعداد گورستان های بهائی که در ایران طی دو سال گذشته تخریب شدن بیشتر شده و همینطور فشارهای اقتصادی روی جامعه بهائی در دو سال گذشته بیشتر شده. و متاسفانه با اینکه صحبت در مورد حقوق بشر توی دو سال گذشته از طرف مقامات جمهوری اسلامی بیشتر شده در جامعه بین‌المللی، اما بهائیان در ایران هنوز از حقوق بسیار ساده شهروندی محروم هستند. و این افرادی هم که این دفعه احکام زندان محکوم شدن همشون شهروندان قانونمند جامعه بودن و فقط به دلیل اعتقادشون این احکام به اونها وارد شده.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید با سیمین فهندج درباره احکام سنگین زندان برای بهائیان در استان گلستان. اگر درباره این گفتگو و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 45مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم روتردام چهارشنبه شب در هلند افتتاح شد. این جشنواره یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی اروپا است. در جشنواره امسال 9 فیلم ایرانی حضور دارند. محمد عبدی، منتقد فیلم که برای پوشش خبری این جشنواره به روتردام سفر کرده، گزارش می‌دهد.
جشنواره روتردام یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی اروپا محسوب میشه که امسال 45مین دورش رو برگزار می‌کنه. چهارشنبه شب با نمایش فیلم هلندی ورای خواب ساخته بود وین کول در حضور ملکه هلند افتتاح شد و دبیر هنری تازه این جشنواره هم که از امسال کارش رو شروع کرده، ویژگی‌ها و اهداف جشنواره رو شرح داد. از جمله 4 بخش تازه‌ای که به بخش‌های قبلی این جشنواره اضافه شده و قراره که جلوه‌های تازه‌ای از سینمای دنیا رو به مخاطبان عرضه کنه. فیلم ورای خواب داستان یک جستجوی معنوی در دل طبیعت رو روایت می‌کنه که خیلی زود به تکرار می‌رسه و در نهایت افتتاحیه درخوری نبود، اما حضور 477 فیلم از کشورهای مختلف که 106 تای اونها اولین نمایش جهانی خودشون رو تجربه میکنن نوید روزهای بهتری رو برای جشنواره میده. جشنواره روتردام به فیلمسازان جوان نگاه ویژه‌ای داره و با بخش‌های مختلفی چون آینده درخشان سعی داره چهره‌های تازه دنیای سینما رو معرفی کنه و بخش مسابقه‌ایش یعنی جوایز ببر هم اختصاص داده شده به فیلمسازان جوان که امسال بابک جلالی با فیلم رویاهای رادیو در این بخش حضور داره. فیلمی با بازی محسن نامجو، خواننده معروف که در نقش یک نویسنده ظاهر شده که حالا در سان فرانسیسکو مدیر یک رادیوس و میزبان اولین گروه راک افغان خواهد بود که قراره با گروه متالیکا در استودیو این رادیو بنوازند. نام لارس اوریش، نوازنده گروه معروف متالیکا، هم به عنوان یکی از بازیگران این فیلم ذکر شده. اولین نمایش جهانی این فیلم با حضور کارگردان در روز دوشنبه خواهد بود. اما این همه حضور سینماگران ایرانی نیست. 8 فیلمساز دیگه هم در بخش‌های مختلف جشنواره حضور دارند. در بخش کلاسیکا خشت و آینه ابراهیم گلستان نمایش تازه‌ای رو در این جشنواره خواهد داشت. ما در بهشت که اولین بار در بخش مسابقه جشنواره لوکارنو نمایش داشت، در روتردام هم به نمایش در میاد. کاوه مدیری فیلمی داره به نام باتکین راس که در اسکاتلند ساخته شده. وحید حکیمزاده در فیلمی به نام چیزهای بزرگتر که در ژاپن ساخته شده، شخصیت‌های مختلف از جمله یک معمار ایرانی رو در ژاپن امروز تصویر می‌کنه. اسد فولادکار، فیلمساز ایرانی تبار لبنانی، در عشق حلال به روابط عشقی و سکسی در دنیای مسلمانان می‌پردازه و 3 فیلمساز زن جوان هم با فیلم‌های کوتاه خودشون در جشنواره حضور دارن. مریم تفکری با فیلمی به نام شعر و سنگ، عاطفه یار محمدی با فیلم داستان ساده من تو و میم و آزاده نوایی با فیلم یادآوری 5 زلیا. جشنواره روتردام تا 7 فوریه 19 بهمن ادامه خواهد داشت.
Z 13 خودکشی در سال 94، 13 دانش آموز. من بنیام صدر این هفته در مجله هفتگی جامعه نگاهی میکنم به خودکشی 13 دانش آموز در سال جاری، اینکه چرا باید 13 کودک و نوجوان زیر 18 سال خودکشی کنند. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع.
ساعت 16:15 دقیقه رسیدیم. پروانه وحید منش هستم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری از رادیو فردا.